شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، بخواستم خواهش کنم که باز مطابق معمول اگر ممکنه در شروع برنامه به وضعیت امروز ایران بپردازیم و اگر ان شاءالله فرصتی شد به دنباله اون بحث ستون پایه های قدرت.
بسیار عرض کنم به شما، از دوران رژیم که شروع کنیم، این روزها برخوردها شدیدتر، علنیتر، گسترده تر است. خبر آمده که آقای هاشمی رفسنجانی با دو تا ملاقات داشته، یکیش در مطبوعات داخل منعکس شده که با 100 نماینده بوده است و عده دیگر، و یکی هم با طرفداران خود بوده.
بله.
اونی که با نمایندگان بوده و علنی بوده، اینطور که مطبوعات داخلی نوشتن به عنوان ناگفته ها، یکی نگرانیش که آقای هاشمی رفسنجانی اظهار کرده از دشمنی بین المللی و تحریم ها بر ضد ایران، دو عدم اجرای اصل 144 که در واقع خلاصه شده این ایام در فروش شرکت های دولتی به قول خودشون به بخش خصوصی. آقای احمدی نژاد میگوید به این که ما این فروش رو به کارگران میکنیم و اینها به زودی صاحب کارخانه می شود. اما به ترتیبی که دورتر خواهیم دید، ایشون تبلیغ دروغ می کنه و بالاخره افزایش هزینه های دولت در سال جاری. اینها موضوع گفتگو و نگرانی ها بوده که در اون جلسه علنی اظهار شده. اما در اون جلسه که با طرفداران خود داشته، بحث این بوده است که حکومت احمدی نژاد باید برود، به لحاظ اینکه هرچه این عمر این رژیم، این حکومت طولانی تر بشود، زیانها که متوجه کشور می شود بزرگتر است، بزرگتر خواهند شد. البته در مجلس هم یه اقدامی در این زمینه انجام گرفته به عنوان تجمیع، یعنی اینکه دو تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو همزمان انجام بدن. نتیجه می شود که بنابر اون مصوبه 4 ماه از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کم می شود و 7 ماه به ریاست جمهوری به عمر مجلس اضافه می شود. عرض کنم به شما، بعد مطلب دومی که تر بوده این بوده که برای اینکه وضعیت به کلی از دست نرود با این ترتیب که حکومت آقای احمدی نژاد عمل می کند، آقای خامنه‌ای باید بر اختیارات مجمع به مجمع تشخیص مصلحت بیفزاید، به ترتیبی که این مجمع بتوانه اوضاع رو مهار کنه، خصوصا در اون چه که مربوط میشود به انتصابات، به لحاظ اینکه در قول اونها در طول رژیم هیچ وقت مدیران کشور در این سطح نازل که اکنون هستن نبودند. بعد کنم بالاخره ترویج آقای صانعی به عنوان مرجعی در قم به لحاظ موقعیتی که او در خود رژیم داره و نزدیکیش که با آقای خمینی داشته، حمایتی که از آقای هاشمی رفسنجانی می کند و اینکه به اصطلاح اصولگرایان خیلی نمی توانند پروپاچه او رو بگیرند و خوال اگر یه وجهم پیش آمد و بنابر ارز کنم انتخاب رهبر جدید شد، یه کسی رو خواهند داشت. بعد هم انتخابات مجلس و ائتلاف برای که در مجلس هشتم اکثریت رو به دست بیارن، این هم موضوع گفتگوهای اون عده بوده که علنی صورت با حضور آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه دادن و گفتگوهاشون علنی نبود.
خب
اونها در ضمن گفتگوهاشون دو تا روش کار عرض کنم فوری تصویب کردن، یکی حمایت از آقای قالیباف در انتخاب شدن به شهرداری تهران، یکی کوشش برای اینکه در مجلس ابتکار عملی رو به دست بیارن به ترتیبی که مجلس از این وضعیتی که الان دارد و عملا فلجه، مثلا چهار وزیر رو میخواد استیزار کنه، هنوز در یکی که امضاها هم جمع شده مونده به حال تعلیقه، سوال از آقای احمدی نژاد به حال تعلیقه، وضعیت گرانی از حد گذشته، تو مجلس هم انتقاد اینها میشود اما مجلس توانایی هیچ گونه اقدامی رو در حال حاضر ندارد. خب حالا اون اصل 44 که این روزا زیاد موضوع بحثه،
بله،
واقع امر به طوری که از ایران گزارش میدن، این کار اونهایی که سودن که اونا شرکت های حسابشون جداست و اونا به کارگر نمیرسن، اونهایی که سودده نیستن بابت سهام این کارگران رو مقدار مقروض خواهند کرد و اینکه اونها جز زیانهای این کارخانه ها یا شرکت ها تعویض نخواهند گرفت. عرض کنم به شما وزیر بابا که این آقای احمدی نژاد و همینطور وزیر ارشاد بود گفتن که کارهای مهمی بی سر و صدا داره انجام می شود، از جمله همین مسئله انتقال سهام به کارگران و این حواس. حالا دوره شاه هم مردم یاد دارن، می دونن که اون وقت هم فروش سهام به کارگران جزی یکی از اصول انقلاب شاه ملت شد،
بله بله،
با این تفاوت که اون وقت مثلا شرکت های زیانده نبودن که به سهامشون به 20% سهامشون به کارگرها داده میشد، حالا نه زیانده هم دلیلش هم این بودجه حکومت که به مجلس میبره که بنابراین بودجه و مجموع شرکت های دولتی با اینکه بانک ها جزشن، عرض کنم به شما نفت جزش، شرکت های پتروشیمی اینا جزشن، با این حال در مجموع بیانده از بودجه دولت بخشی رو میبره، بخش دیگری هم به عنوان اعتبارات از سیستم بانکی میگه، یعنی کسر بودجه داره. خب حالا یک شرکت های دولتی که از برکت فساد و بی‌کفایتی رژیم اینها زیانده شده اند، این وضع داری شما ببری به عنوان اینکه ما مخواهیم اصل 44 قانون اساسی رو اجرا کنیم که معلوم نیست چه ربطی داره با فروش سهام شرکت ها به خودشون بخش خصوصی و تحقیق به وجود بیاری که عملا اقتصادی هم چون عمده اقتصادی ایران بالای 80% باید دولت دیگه حالا این اقتصاد که تجربه دیگه معلوم نمیشه چه ادارش میکنه، چجوری اداره میشه، اینا یه سوالاتیست که میمونه بلا جواب. اگر همون آقایان در اون جلسه اظهار نگرانی کردن دعوت همینه که انتقال مثل که خودشون هم کار میکردن، انتقال شرکت های سوده به خودی ها و زیانده به کارگرها، یعنی قرض، ایجاد قرض برای کارگرها. علاوه بر اینکه این به اصطلاح وضعیت از جهت مالکیت به وجود میارد و توسعه فقر، مسئله اداری این شرکت ها رو بسیار پیچیده و زیاندهی اونها رو افزایش میده. گیریم به اینکه بسیاری از این شرکت ها اصلا جزء فهرست شرکت های دولتی نیست. بارها هم تو مجلس حکومت مکلف شده که تمام این شرکت ها رو در فهرست کنه، تا حالا موفق نشده، هیچ حکومتی موفق نشده که فهرست کاملی از این شرکت ها رو مثلا به مجلس ارائه کنه. حالا این درخواست ها که گفتم در درون رژیم جبه بندی ها که اینا دیگه علنیه میگن، آقایان کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی اینها با هم ملاقات میکنن جبه درست کنن. آقای هاشمی رفسنجانی گفته که ائتلاف با اصلاح طلبان پل پیروزی است و این گونه موضع گیری ها که دیگه حالا روزمره در مطبوعات ایران به عمل میاد. اما امر تازه این که غیر از اون اخراج ها که با تشکیل حکومت آقای احمدی نژاد به عمل آمد و اون مدیران معروف به اصلاح طلب و طرفدار هاشمی رفسنجانی و همه رانده شدن، به تازگی رفتن سراغ اصلاح طلبانی که در انتخابات به سود اصلاح طلبان فعال بودن، مثلا در شعب رأی‌گیری نظارت میکردن و این کارا، اونها رو بهشون ابلاغ کردن که دیگه قرارداد شما تمدید نمیشود و این همراه است با یک اطلاع دیگری که میگوید آقای خامنه‌ای نگران مجلس بعدیش برای اینکه میترسه واکنش یک دستسازی یک مجلس ضد او بشود، از این جهت به آقای جنتی اجازه داده که اون گروه های به اصطلاح پژوهش رو به کار بندازه در شهرهای مختلف و از هم اکنون عنوان صلاحیت سنجی اونهایی که میتونن مزاحمت ایجاد کنن در مجلس اینها رو پیشا پیش اول چونه بپشتن، یعنی به مجلس راه ندهند. حالا قبل از اینکه به دنباله این خبرها بپردازیم، از لحاظ اهمیتی که این آبگیری سد سیوند جهت آثار باستانی ایران دارد و به اصطلاح تاریخ به جا مانده یک دورانی از زندگی ایرانیان است، این آقای احمدی نژاد رفته و دستور داده که آبگیری انجام بگیره. دانشجویان هم یک تظاهراتی در برابر میراث فرهنگی کردن، ولی این به قول آقای احمدی نژاد گفته حرف مقام اول حکومت دوتا نمیشه. حالا این تجربه این کشور با همچه آدمی چی خواهد بود؟ در حال این که آیا این سد سودی برای کشاورزی داره، به ترتیب دیگری ممکن نبوده این سد ایجاد بشود، به ترتیب دیگری ممکن نبوده شبکه های آبیاری ایجاد بشود، این اون سوال اصلی است که اینا چون اینجور کارا خورد و برد زیاد داره میرن دنبال آسان‌ترین را و پر درآمدترینش. حالا دیگه هرچی هم از بین برد چه بهتر، برای اینکه اینا فکر میکنن که هرچی ایرانی از هویت خالی‌تر مطیع‌تر و عمر رژیم اینها دراز‌تر. ولی خب اون مردم که حالا هر جای دنیا بود، مثلا در افغانستان که دیدیم اون طالبان چه کردن، این آقایان هم با این عملشون نشون میدن خیلی تفاوتی با امثال طالبان ندارن و اعمال دیگرشون هم همین رو میگوین. حالا در مصر دیدیم که سد آسمان تشکیل شد و خطر این موضوع آمد که بعضی از آثار تاریخی برود زیر آب. خب یونسکو رفت اونجا و جامعه بین المللی کمک کرد و اون بناها رو آوردن بالا و از خطر حفظ کردن. حالا چرا این رژیم الا و للا باید به ترتیب عمل بکند که این آثار از بین برود؟ جز همین که عرض کردم دلیلی ندارد. میمونه به این که اون ملت آیا میخواهد یک ملت تاریخی باشه، و این وقتی میگن چند هزار سال تاریخ داره بتوانه بگه این آثار مال این تاریخ، این آثار مال اون تاریخ، و این در جهان امروز وزن و اعتباری میدهد به هر ملتی سابقه تاریخی او، وجدان تاریخی او، اگر این رو بهش اهمیت میدهد میباید نگذارد که این مشت بیوطن خالی از هویت ایرانی، بیگانه از ایرانیت، این گونه رفتار کنند با تاریخ و هویت او. عرض کنم به شما در این هفته که گذشت جنبش های معلمان همراه شد با جنبش های دانشجویی و در چند جا هم سرکوب های شدید انجام گرفت، از جمله در دانشگاه مازندران. 36 سازمان دانشجویی 36 دانشگاه بیانیه‌ای در اعتراض به این سرکوب انتشار دادند. آقای هاشمی رفسنجانی هم گفته است که نگرانی و عرض کنم که نارضایی معلمان در این موقعیت که کشور دارد برای کشور خطرناکه. ولی خب این رژیم راه و روشی جز سرکوب نمیشناسد و این راه و روش رو تا این به کار میبره. در همه قلمروها هم این کار میکنه و در قلمرو اقتصاد هم همین کار میکنه. من چی بهش بگو آقای احمدی نژاد اقتصاد زور بر نمیدارد، میگه ما زور میگیم تا بر دارد.
مثل مبارزه با بدحجابی هم که دوباره شروع شده.
هم شروع شده گفت به قدر رسواش که به صلاح سرکوب زنان به قدر رسواش این کار که آقای هاشمی شاهرودی هم اعتراض کرده، گفته اینکه شما جوانهای دختر پسر رو ببرید به کلانتری ها این فسادش بیشتره و این روش درستی نیست که شما در پیش گرفتید. گفتن که وحید گوین چه بوده که کفن دوزدم جزیش گرفته. اینا دستگاه قضایی که طول این مدت 3 دهه کارش سرکوب بوده وضعیت جوری میبینه که یا این کار نتیجه نمیده بلکه نتیجه بد هم میده، معکوس هم میده. این هم وضعیت اجتماعی جامعه ما به خیلی اختصار. البته بر این اضافه کنیم وضعیت کارگران رو که غالبا چند ماه حقوق نمیگیرن و در شهرهای مختلف جنبش های اعتراضی راه میاندازن، یه مجموعی از کشور به تصوری از کشور در حال جنبش، منتها جنبش های اجتماعی میبینیم که در اون زنان، کارگران، از کنم معلمان، دانشجویان فعلا شرکت دارند و تحت سرکوب هستند. این معناش این است که یکی از معانیش این است البته که این رژیم پایه اجتماعی خود رو یک سره از دست داده. قشری از قشرهای جامعه نیست که از این رژیم کمترین رضایتی داشته باشه. حالا از بیم سرکوب شدید واکنش سیاسی نشون نمیده ولی واکنش های اجتماعی رو نشون میده، برای لحاظ این که اولا کار به استخوانش رسیده، ثانیا به این که در این زمینه رژیم نمیتونه از حدی سرکوب و از حدی بگذرانه. حالا بریم به سراغ وضعیت اقتصاد کشور که در این هفته بد از بدتر شده. اول تورم که مجلس تحقیق فرموده میگوید 23%. البته 23% که میگوید جمع کالاها در بازاره، ولی خب بسیاری از کالاها هست که مردم عادی مصرف نمی کنن. اونایی که مردم عادی مصرف می کنن میزان تورم بسیار از این بیشتر. چین میگوید که دیگه گاز ایران رو نمی خرد. در همون حال که چین میگوید نمی خرد، همون به اصطلاح معامله 100 میلیارد دلاری ها بله میگه نمی خرم، رژیم آمده با یک شرکت اتریشی در آزاد فروش گاز بسته. البته اون باید سرمایه گذاری بشود، کارخانه ایجاد بشود، استخراج بشود و به اروپا صادر بشود. اما به ترتیبی که در گفتگوی سه‌شنبه پیش عرض شد، تازه توتال میگه من سرمایه ندارم برای اینکه طرح رو اجرا کنم و بانک ها هم نمیدن اعتبار. رژیم هم 4 ماه بهش مهلت داده، اما معلوم نیست که در پایان این مهلت توانایی که امروز ندارد در 4 ماه بعد به دست بیاورد. عرض کنم به شما در مجلس دیروز ظاهرم یک نمایندهی گفته که 60 چرا مجلس در برابر 60 میلیارد واردات که بیشتر اونها هم واردات مصرفی هستن و کمر اقتصاد ایران رو میشکنن ساکته.
60 میلیارد واردات
اینطور که در مجلس گفته دابط به منظورش این سال جاریش
بله.
به این طور که شروع شده تا پایان سال میشه این حد. اینکه سال پیش گفتن 42 میلیارد.
بله منم برای همین تعجب کردم.
بله. عرض کنم به شما خب قبلا هم گفتگو کردیم که این واردات اون هم مصرفی بیشتر هرش کنن از چین 11 میلیارد واردات ایران بوده از چین، این را کمر صنعت رو میشکنه. ارقامی که دادن بسیار گویاست. میگویند به این که بخش صنعت 9% رشد کرده، بخش صنعت که برابر برنامه 4 میباید 8% رشد میکرده 4.5% رشد کرده و اسمش گذاشتن سقوط صنعت. اما در واقع این صنعتی که میگویند 4.5% رشد کرده، بخشش، بخش بزرگش حدود 40% صنایع پتروشیمی هستن. اونی که ازش درداری، بقیه این صنعت باید رشد منفی کرده باشه که تا اون 9% رو با این رشد منفی در با توجه به اینکه بخش خدمات هم همون بودجه دولت فوق العاده بالا رفته در سال 85، باید که این بخش صنعت و بخش کشاورزی رشد منفی کرده باشه که جمع میانگین اون 9% رو عرض کنم به شما، اون رشد بخش خدمات که اینا میگوین 6% قطعا بیشتر است، اینها میانگینش بشه 58. این اون چیزی که مردم ایران به ظاهر ارقام نباید اکتفا کنن، میباید که برن غور کنن ببینن هر رقم چی معنی میده. آخه رو وقتی میگن رشد نفت 9% یعنی چی؟ یعنی کشور ما ثروت ملی خود رو به این میزان اضافه صادر کرده. این گرش که میشه چی؟ فقر ملی هم هست، لازی که از منابع ملی ما نفت ما کاسته میشود، با اون پولی هم که ازش به صلاح حاصل میشود به قول یک اقتصاددانی، این میاد و در اقتصاد کشور اون اقتصاد داخلی رو داغون میکنه. لازم این که تبدیل میشه به واردات، واردات میاد جانشین تولید داخلی میشه. گفتار در مجلس گفتم به این که 102 میلیارد درآمد نفت بوده، اما چرا این درآمد عظیم آمده و نان رو که به قرار بود به سفره‌های مردم بیاره از سفره‌های مردم برده؟ دلیلش روشنه، لحاظی که بیکاری رو افزایش داده جهت رشد منفی اقتصاد داخلی و تورم رو هم بیشتر کرده، گرانی رو بیشتر کرده، بیکاری رو بیشتر، درآمد خانواده ها کم شده، گرانی زیاد و فقرشون بیشتر شده. عرض کنم به شما یک ارقامی هم دادن راجع به صادرات کشور، اون هم بسیار گویاست. میگوید که صادرات کشور 16 میلیارد و 3 دهم شده است در سال 85. خب از این میگه 38%ش البته صادرات غیر نفتی، اسمش گذاشتن غیر نفتی. حالی که دروغ اول، 38% از این صادرات غیر نفتی صنایع پتروشیمی هستن. به قول آقای مومنی که اقتصاددان است میگه این بیشتر هم به حالت خام فروشیه، یعنی در همون مراحل ابتدایی صادر میشه. این یک قلم. قلم دوم که باز اون آقای مومنی بهش توجه کرده این است که ما بابت اون چی که صادر میکنیم چی وارد میکنیم. تفاوت مثلا خالص فروش کشور به خارج چند روز است. اون میگوید در سالهای قبل اینو محاسبه میکردن و منفی بود. بعد آمدن و اون اقتصاددانها رو راندن که این کارها رو میکردن و حالا دیگه اون محاسبات انجام نمیگیره. ولی خود من انجام دادم محاسبه میبینم حالا هم منفی است. یعنی خیلی از اون مباحث مثل پسته و فرش و تازه فرش هم مقدار عمدهش الان دیگه وارداته و صنایع دستی و این حتا بقیه اون چی که ما اسم این رژیم اسمش گذاشته صادرات غیر نفتی در واقع به قول این آقای مومنی مثل این نمونه که ما درآمدهای نفت رو در یک کالاهای بسته‌بندی می‌کنیم، به صورت یک کالاهای بسته‌بندی می‌کنیم و به خارج از کشور انتقال می‌دهیم. در واقع مثلا کشور ما دو سره دار میشه، یه دفعه ثروت ملیش رو می‌فروشه، یه دفعه اون ثروت ملی رو میاره وسیلی توسعه بازار فرآورده های غرب می شود به لحاظ اینکه اون کشورهایی که از ایران خرید می کنند اونها قوه خرید از اقتصادهای مسلط رو ندارن که از اقتصاد ایران خرید می کنند در واقع پولش ریخته می شود به حساب اون اقتصاد مسلط. فعالیت اقتصادی کشور در حالی که امریکا به قول خودش حلقه محاصره اقتصادی رو تنگ تر می کند به مراتب بدتر، روز به روز بدتر می شه، به مراتب بدتر از وضعیتی است که یک هفته پیش ما بررسی کردیم. خب هیچ علامتی هست از این که این حکومت به این صرافت بیفته که آخه شما که از یه طرف میگویی ما یک قدم هم در قضیه اتم عقب نمی نشینیم، این چگونه است که اقتصاد کشور رو ویران میکنی با توجه به این تشدید محاصره اقتصادی؟ کسی نیست تو ایران از این حکومت بپرسه؟ تو مجلس هم گفته، تو مجلس چرا ساکته؟ مجلس معلومه چرا ساکته، مجلس مافیاهاست. هاست اون که مردم انتخاب نکردن، یک انتخابات قلابی بوده، حاصل انتخابات قلابی این حکومت هست، این مجلس. بسیاری میگوین که اگر مردم تحریم نکرده بودن و شرکت کرده بودن در انتخابات این وضعیت نمیشد. اولا دروغه، به لحاظ این که خب اگر اینطوره پس نباید در انتخابات آقای احمدی نژاد تقلب میشد که شد او رو با تقلب کردن رئیس جمهور نه با رأی. ثانی رو این که خب این آقایانی که الان دارن حکومت میکنن اینا از کره مریخ آمدن، اینا همه تو رژیم بودن، کارها و قدرت اصلی هم دست اینا بوده، خورد و بردار هم اینا میکردن. حالا علنی شده شما میبینید، صد هزار خدا رو شکر کنید که میبینید. برای اینکه باید ممکن بود که یه حکومت بیاد و پوشش بشود و شما ندونید تا خدا نکرده یه وقتی که اگرم دیدید دیگه کاری از دست شما مردم ساخته نشود.
اینا همونایی بودن که آقای خاتمی میگفتن هر نه روز بحران درست میکنن دیگه.
بله دیگه، همه چیز هم دستشون بود. خب آقای خاتمی چند تا رانتخار رو گرفت، چند شاهی از رانتخاری ها کاست، هیچی در حکومت رو انخاری ها بیشتر هم شد. ما در کشورمون گفتیم که روحانیت شیعه از دولت مستقله و زندگی اونها رو مردم خود تعیین میکنن. حالا یه حکومتی پیدا کردیم که به روحانیون مستمری میده. این آقام رفته در فارس گفته است که از این دانشگاهیان اینا کاری ساخته نیست، علما باید بسید به حال ایران و دنیا بکنن. این آقای احمدی نژاد. اینم طرز و فکر یک رئیس جمهوری که از یه طرف مدعیست ما میخواهیم در دانش جلو برویم و تکنولوژی اتمی داشته باشیم، از اون وقت خود چلو میده
خود چلو
میده یک ضد علم نمیده شماره یکی ایست.